سلام، پادکست آرزو میشنوید، یک پادکست گفتگو محور. دومین بخش گفتگو با آقای آرزو بارسلان رو خواهیم شنید. در قسمت قبلی که در همین پلتفرم قابل شنیدنه، در مورد نمایشنامه چرخه کنتاکی نوشته رابرت شنکن و آداب نوشتن توسط آقای بارسلان صحبت کردیم. دعوتتون میکنم به شنیدن ادامه گفتگو. عارض میشویم خدمتشان.
پس سال 80 شما سرباز بودین؟
سال 80
کتاب چرخه کنتاکی دستتون بود وسط تهران هم شلوغ بود.
یه بار داشتم میرفتم که اینو کپی بکنم، که کتابو کلا چیزش بکنم، اسمش چیه؟
صحافیش بکنم.
خیابونا شلوغ بود قشنگ. فکر خدای آذر 89 بود، چی بود یادم نیست، آذر 8 قبل از دی بود، قبل از دی 89 بود. ونک شلوغ اصلا یه وضعی بوده شد. داشتم دوستان رو میبردم برسونم، اصلا دیدیم نمیشه، گفتیم سوار متروشو برو، مترو حقانی با چیز برو، یعنی از اون طور. بعد رفتم توی چیز، همینجا سربازم بودم، به سربازا گفته بودن که، یعنی یه روز یادم یه جلسه گذاشت، فرمانده پشتیبانی ستاد ارتش اومد و گفتش شماها سربازید، اگر جایی دیدید که شلوغه، تحت هیچ شرایط، با لباس که اصلا رد نشید از بین جمعیت، و حتما از یه گوشه‌ای برید، حتی اگه لباس عادی هم دارید، تحت هیچ شرایط از جمعیت رد نشو، بر خودتون هر چیزی ممکنه در سر درست بکنه. منم یادم از بین جمعیت داشتم رد می‌شدم، میدونم شلوغ بودش و چهار تا دوستا ما رو دیدن و یادمه حالا بماند، ولی چیز جالبی بود که برو چرخ کنتاکی رو سیمی بکنم. من واقعا اومدم سیمیش بکنم و کپی بگیرم از فلان. اینا چهار نفر ما رو دیدن، فکر کردن که نمیدونم اونجا چی کار داشتم، ولی توجیهی براشون نداشتم. میگم تو اومدی، ما اینجا داریم، نمیدونم میری میایم. یه دونه آب معدنی دستمون نشانه چیز بودش، اعتراض بود آب معدنی اون موقع. ما داریم میریم و میایم، تو اینجا داری کتاب در چیز میکنی، بردی کتاب
بردی. ما اینجا وایسادیم
تو داری کتاب چیز میکنی، برو خودت سیاه کن. یعنی یه حالت اینجوری داشته، برو خودت کتاب. اینم
شاید مترجم بیدرد،
شاید میشدی مترجم بیدرد داره، یا شاید سوء تفاهم تو بقیه ایجاد میکردی، من نمیدونم. ولی اینجور حرف زدن راجع به وقایع اجتماعی خیلی منطقی و سالم نه، خیلی بی‌منصفانه نیست،
زاویه دید خودتون میگه.
ولی من میگم من این کارو کردم، اگه مثلا موقع یه نفر یه کار دیگه داشته، من این کارو کردم، نتیجش واسه اون یه چیزی شده، واسه من یه چیزی که شده.
مرسی. سوال داری؟
توی چرخ کنتاکی یه جاهایی اشاره میشه که اینا مثلا با لهجه ایرلندی دارن صحبت میکنن، لهجه چروکیه و اینا. این چالش ها رو تو چجوری باش مواجه شدی؟
سخته. اون سال آرمان شهر هم همینجوری، یه دفعه فرانسه حرف میزنن، یه دفعه نمیدونم روسی حرف میزنن، لهستانی حرف میزنن، اصلا سخته. حتی ترجمه اسما میخوره جای درد سر داره، اینکه تکلیفمون رو باید مشخص کنیم. یه شیوه نامه کلی داره، آیا شیوه نامه کلی دارد هممون رعایت کنیم، هممون ترجمه رو رعایت کنیم یا نه؟
یه اتفاقی هم افتاده بود که مثلا خانم ستاره توی یه اون موقعی داره زایمانه رو تجربه ذهنی میکنه و خودش یه همزادش هم هست، به انگلیسی میگه، شما اون متن رو به انگلیسی بوده ترجمه کردن، یا داره به سرخپوستی میگه به زبان اون
اصلا یادم نیستش. ولی من یه سوال از حمید دارم، تو چی کار میکنی حمید؟
من پانویس میدم دیگه.
پانویس میدی؟ منم همین کارو میکنم. منم نمیدونم، من اینی که داری میگی رو، چون
میدونی چرا
10 سال پیش یادم نیست.
سرخپوستی یه جاهایی اون سرخپوستی رو سرخپوستی فارسی، سرخپوستیشو فینگلیشو چجوری میشه کرد؟ سرخپوستی فارسی کرده بودین، یعنی مثلا میگفت هاکا ماکا فل نوشته.
آره فکر میکنم
اینطوری. بعد فارسیشو نوشته بودین؟
فکر میکنم.
بعد اینجا فارسی فقط نوشته بودین. میخواستم بدم یعنی ما با یه برخورد هالیوودی مواجه بودیم. مثلا
اگر جفتشون یه چیز داشتن میگفتن نه، چون یه بار دیگه من الان یادم نیست، فکر کنم دو تا ستون بودش، اصلا ستاره و اون همزادش که داشت بچه رو به دنیا می آورد. فکر میکنم الان که داری میگی داره یادم میاد، الان باز میتونم کتاب رو نگاه بکنم ببینم چی میگی. ولی اصولش اینه که همون پانویسی که میگی خیلی مهمه. بعد دو حالت داره، فرانسه بنویسی، یعنی فرانسه رو بذاری بمونه تو دیالوگ، پانویس بدی پایین فارسی چو بنویسی که اجرا میخواد بکنه حتما با زبان فرانسه حرف بزن، چون زبان غیر اونها حساب میشه دیگه. مثلا یه نمایشنامه انگلیسیه، تو شده دفعه یارو میاد یه جمله فرانسه میگه، اصلا 5 تا دیالوگ فرانسه میگه، حتما یه مفهومی داره باید برسونه دیگه. خب اون باید تو فرانسه بذاری زیرنویس بدی پانویس بده، اون اگه فارسیش بکنی توی خودمت دیگه خیلی دیگه کار بیخودیه. فارسی بکنی پانویس فرانسه بدی یه خورده شکلتو به هم، به نظر من شکلتو به ظاهر یه دست گری ولی به هم ریختی. بذار بیاد پایین بخونه، بذار بیاد پایین ذهنش حرکت کنه بخونه. من اینجوری میبینم رو سخت بگیریم به مخاطبی.
و توی گام زدن بر یخهای نازک، اونجا که ارمنی صحبت میکردن با لهجه ارمنی صحبت میکردن،
تو گام زدن
اونجا خودشون، شما مثلا از فتحه ها رو الف کرده بودی، مثلا منو میگفت مان، مثلا با لهجه ارمنی.
اون لهجه نه، اون دیگه ربطی به زبان نداره،
نمیخواستیم ارمنی صحبت کنه مثلا با هم.
باری که الله اون دیگه نداره. توی پول این کار کردیم، ترکی صحبت میکنه ترکی گذاشتیم، انگلیسی گذاشتیم، حتی بدون زیرنویس، بدون پانویس، حتی ارمنی و ارمنی گذاشتیم، فونت ارمنی گذاشتیم. آره ولی یه جا میشه لحجه، اون لحجه خیلی هم حالت تلویزیونی داره، لحجه یارو مثلا یه چیزی میخواد بگه ارمنی هم آه اینجوری میگه تموم میشه میره.
یه خانم بازیگری هم داشت خیلی آیکون بود.
آره
توپول بودن،
توپول بودش. آره چیز خانم
توی مادام
میناسیان، لوریک میناسیان.
آره
اون خیلی مثلا چیز می‌خواست، یا نه حتی فارس، مثلا یه آدمی که فارس می‌خواد انگلیسی صحبت با ارمنی یا انگلیسی یا هر چی، اون آره قضیهش فهم کنه. ما می‌خواستیم یه خورده لهجه بیاریم توی چیز، اونم لهجه به یه آدم خاص دادیم، به بقیه کاراکترهایی که ارمنیان لهجه ندادیم، به یه کاراکتر هاخباندیان توی نمایشنامه
که سن و سال دارتره و نتونسته چیز کامل وقف بده کنه.
خواستیم یه خورده طنزش هم داشته ما فلان، یه خورده خواستیم اون حالت طنز رو توی اجرا به دست بیاریم، چون برمیگرده به اجرا اینا در نهایت.
به این قائلی که در واقع متنی که انتخاب میکنی برای ترجمه لزوماً نسبت فرهنگی و اجتماعی داشته باشه یا نه؟ چون احساس کنم چرخ کنتاکی شاید
نداره، راک اند رول نداره،
آره
مسئله پیچیده نداره. نه نمیدونم، صرفاً گاهی آره نه هیچ وقت برای مهم فرشته دارم که اصلا نداره. یه جوری گفتم اون آموزش اینا بذار کنم، وقتی میخوایم به بیرون ارائه بدیم یه جوری اینه که آقا ببینید اینجوری هم میشه، دیگری هست، دیگرانی هم هستن که این تئاتر رو دارن پیشنهاد میدن،
پیشگام باشی معرفی کنی،
پیشنهاد بدیم. باری که الان هر کدوم از اینا یه پیشنهاد بوده تا الان، همیشه واسه من پیشنهاد بود، اونجوری که فرم پیشنهاد ازش گرفتیم دیگه.
توی انتخابا شما رو میشه پیدا کرد؟ مثلا شما میگی که آراز کسیه که اینا رو انتخاب میکنه، یعنی مثل پلیلیست موسیقی، مثلا الان گوشی من برداری پلیلیست من مثلا بگی علیرضا چجوریه، پلیلیست شما بگی آراز چطوریه. اینطوری با کتاب میشه برخورد کرد؟
بسیگه به تو داره بسیگه به شما داره. من نمیتونم، نه راجب خودم نمیتونم بگم، چون اینا جنبه کسب و کار نداشته واسه من هیچ وقت واقعا نداشته.
پس پیش میشه گفت آره داشته،
شاید بتونی بگی آره، ولی معمولا کاری که کردم چون جنبه کسب و کار نداشته، بیشتر جنبه آموزش و فهم خودم و اینا داشته، نمیدونم، شایدم یه چیز بوده که یه جای دیگه به من انتخاب کردم، اینو میخوام، این برنده پولیتزر شده، این خیلی واسه من برنده شدن جایزه خیلی مهم بوده، چون فکر میکردم که یارو یه زمانی خیلی مهمه، چون فکر کردم یارو یه مراحلی رو طی کرده، این خیلی مهمه که تو فکر کنی یه سری مراحل رو طی کرده، یه عده قضاوت‌های ثانویه منهای فروش و اینا کردن. اصولا هم نمایشی که پولیتزر اینا نمایشی پرفروش فلان و اینا عامه پسند آمریکایی اینا نیستن، اصولا یه خورده خاص‌ترن، فکر میکردم یه خورده خاص‌تر میتونه باشه، یه خورده بهتر میتونه باشه، و فکر کنم اینا شاخصه نویسندگیشونه، شاخصه نویسندگی اونا چیه، بیایم اینجا با شاخصهای نویسندگی خودمون ما مقایسه کنیم و نویسنده ها اونم چرت و چیز یاد بگیرن، نمایشنامه نویسی یه گام به جلو برداره، که آخر سر برگشت به خودمون، یعنی دودش که نه، سودش برگشت باز به خودمون، چون خودمون بیشتر از همه یاد گرفتیم متاسفانه. خیلی بده این، اصولا باید دیگران هم یاد بگیرن، برید یاد بگیرید، ولی خودمون بیشتر از همه، چون اولین مخاطبمون خودمون بودیم، اولین مخاطب این نمایش خودمون بودیم. من مونولوگ فکر نمی‌کردم تو بتونی هیچ وقت، من همسر خودم هستم، کاراکتر نقش 15 نفر رو صحنه بازی میکنه، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که تو میتونی یه نمایشنامه بنویسی که یک نفر 15 تا نقش رو در آن واحد بازی بکنه و جلف نباشه. دو پرده نمایشنامه باشه، سنگین باشه، یک داستان زندگی یه آدمی رو تعریف کنین. نمایش من همسر خودم مثلا دقیقاً همینه و ما از روش نمایش نوشین رو نوشتیم. از روش منظور نیست که برداشتیم کپی کردیم،
تو دوره بودی که تو تاثیر اون ترجمه بودید دیگه،
یعنی ازش یاد گرفتیم شده بوده. ازش یاد گرفتیم که چجوری میشه یه نمایشنامه
این تیپی
نوشت. اولندش که میشه نوشت، دو چجوری میشه نوشت، چه تکنیکایی رو باید به کار ببریم و خودمون با چه خلاقیتی استفاده کنیم، چون بالاخره خودت باید یه چیزی واسه ارائه داشته باشی دیگه، وگرنه کپی که نمیخوای بکنی که صرفا.
اینو توی چرخی کنتاکی و گام زدن برای یخهای نازک هم میشه پیدا کرد این اثر رو، چون هر دو نگاه تاریخی دارن، هر دو دارن
توی دیگه... چرخی کنتاکی و چیز. آره فرشته در آمریکا میتونی پیدا بکنی و این آره میتونی تو فرشته در آمریکا خیلی برای بیشتر. من خیلی بیشتر اونه ولی چرخی کنتاکی هم هستش و همین گام زدن برای یخهای نازک هم ایدم همین ایدمون همین بود که اساسی، یعنی داستان اینو از ما طلب میکرد که یه داستان وسیعی داشته باشیم بتونیم یه دوتا برهه تاریخی رو خوب بیان بکنیم. دوتا برهه داره، چون دوتا برهه تاریخی رو خیلی و یه حرفی رو برسونیم به آدم ها.
دوتا برهه داره ولی چند تا چیز رو توش مرور میکنه، مثلا رد و پای کمونیستا هست،
حزب توده هستش،
رد و پای کودتا آجار هست. که دلش میخواد برگرده بعد رضاش رو برگرده
هست.
و بعدش هم یه جریانه هم هستش که آدم احساس میکنه شما یه حدیث نفسی هم دارید میگید، مبارزه با آکادمیه که تئاتر رو سعی میکنه و اینا همه کنار هم دیگه یه تجربه داره که انگار هم اون فضای تاریخی که توی چرخی کنتاکی بوده رو سعی کردیم بیارین. آره. همین که یه تجربه شخصی خودتون رو اضافه کنید، مخصوصا اون مرغ مایخار و اینا هم اون اشاره های نمادکی گذاشتین، اینا علاقتون به فیلیامز رو دارین،
مرغ دریایی چیز
دریای چخوف
ارتباط بین چخوف ویلیامز اینا همشون با هم یک مجموعه ان. توی این نمایش توی این نمایشنامه خیلی تئاتر، خود تئاتر نقش داره، کاراکتر کارگردان تئاتر. پرده چهارم سه تا نمایش داره اجرا میشه، یه نمایش خیالی که نوشته شده، یک نمایشی که دو تا صحنه هم که زمان حال و گذشته است، یعنی سه تا نمایش داره تو پرده چهار فقط اجرا میشه.
برای کسایی که کتاب نخوندن بعد من توضیح بدم اینه که اینا متونی هستش که کاراکتر در حقیقت محوری زمان حال داره سعی میکنه دانشکده رو مجاب کنه که من اینا رو به عنوان پایان‌نامه‌ام اجرا کنم و اونا هم در حقیقت بر اساس یه شخصیت گم شده حسن گلشنیه که در زمان قدیم اتصالش به گذشته این بوده دیگه، در زمان قدیم یه کارگردان بوده، یه ذره آوانگارد بوده ولی هیچ نشونه از ردپای ازش نیست. بهترین راه حمایت هر پادکست معرفیش به دوستاتونه. مرسی که پادکست آرز رو هم به دوستاتون معرفی میکنید. برای ارتباط بیشتر با ما و دریافت مطالب تکمیلی میتونید به سایت آرز، یعنی آرز با دوتا ای دات آی آر بریم و یا تو شبکه های اجتماعی آرز رو دنبال کنید. همینطور برای حمایت مالی میتونید به سایت هامی باش مراجعه کنید. ویدئوی تمام اپیزودها هم در کانال یوتیوب هست که سابسکرایب و لایک بهترین راه حمایته. ممنون که همراه ما هستید. شما یه تئاتر اینطوری هم یه کار اینطوری انجام دادین، اسمش چی بود؟ ابوالحسین
عبدالحسین نوشین.
نوشین
عبدالحسین نوشین معروفه. ببینین عبدالحسین نوشین خب آدم معروف تریه و خیلی آدم تو تاریخ مونده. این نمایشنامه یه ریشه‌ای داره با شاهین سرکیسیان. شاهین سرکیسیان خیلی نقش مهمی تو تئاتر معاصر ایران داره در کنار عبدالحسین نوشین. یه نسبتی با اون داره، چند تا نسبت تاریخی دیگه داره. اینو خب دولت آبادی بهتر میتونه توضیح بده، چون در واقع یکی از محققای مهم تئاتر ماست، چون یه چیزایی رو اون در آورده که اصلا ما نمیدونستیم چیه و خیلی از اطلاعات از اونجا میاد، از اون ریشه ها و منابع میادش.
چجوری دوتایی با هم متن مینویسین؟
این زندگی زناشویی میمونه، میتونه یه زناشویی چطوری با هم زندگی میکنه.
قبل از اینکه بیاد من به حمید داشتم میگفتم احتمالا بس به اینجا میکشه،
چون ارتباط خیلی جزئی نیستش. اصلا نه جزئی نیستش، باید جدل دارید، دعوا دارید، گیر و گرفت و گیر دارید، موزل دارید، این زندگی زناشوییه.
بعد چطوری شد هدف دارید دور نشین؟ چون باید یکی دو سال با هم کار بکنید بعد طلاق بگیرین. اصلا چجوری شد هنوز دارین کار میکنین؟
گاهی از آدم ها از هم که دور میشن. مثلا ما چند سال ننوشتیم، ولی این چند سال ننوشتم مفهوم ننوشتن دیگه ای نبودش، به این مفهوم بودش که بریم کار خودمون رو، گروه موسیقی، شاید یه بند این خیلی معنی بیشتری داشته باشه، یه بند حالا دو نفر هست اینجا، بریم کارهای دیگه بکنیم برگردیم. و الان که داریم کار میکنیم همین در جریان، تو الان که کار کردیم بعد چند سال، بعد واقعا بعد چند سال ما کار کردیم، انقدر احساس راحت تری داشتیم، من حداقل انقدر احساس راحتی داشتم، احساس میکردم که چقدر دستمون باز و چقدر بیشتر یاد گرفتیم، چقدر بهتر میتونیم کار بکنیم. اینا خیلی احساس خوبیه که بتونی با یه نفر تو رابطه داشته باشی تو زندگی، هم امیدوارم واسه همه پیش بیاد که این احساس داشته، کم پیش میاد ولی امیدوارم این احساس داشته باشن آدما.
دولت آبادی و بارسقیان زیزی تاپن یه چیزی فقط ریش نداریم. آ دولت آبادی یه ذره داره پروفسور
دوو، گروه دوو، خیلی گروه های دوو هستن، چیز پت شاپ بوی، نه چیز دافت پانک خوبه.
توی ترجمه هم این نزدیکی و همکاری وجود داره؟
درام نمیخواد، اصلا درام نمیخواد تو ترجمه. یه موقع میبینی من کنار یکی دیگه ترجمه کردم، مطمئن خیلی بی‌انصافیه در حق اون طرفم، ولی یا کاری بوده که دیگه نمیخواستم خودم ادامه بدم، یا کاری بوده که باید عجله‌ای انجامش میدادیم، یعنی
انتخاب نبوده، شرایط بوده،
یه خورده شرایط بوده، یا اینکه مثلا دلت سال مثلا بگی خب بابا بیا تو هم بازی، تو هم بیا، بیا با هم یه کاری بکنیم که تو بری ادامهش خودت بدی، خودت راه خودتو بری، من که راه تو رو نمیخوام تعیین بکنم، قرار نیست تو به راه من بیای منم به راه تو برم، الان تو یه موقعیتی قرار گرفتیم باید یه کاری انجام بدیم، دوست داری کار بکنیم بیا. ولی نوشتن نه، نوشتن خود قضیهش خیلی جدی تر از اینه.
ولی کلا همکاری کردن با شما یه ذره پیچیده است. چرا؟ شما مثلا یه ذره تو روابط کاریتون، توی آدم ها که باشون کار میکنین، تو انتقاد کردن خیلی سریع و لچ و قوین، آدم ها مثلا چجور با تون کار میکنن؟
آدم ها تو ترجمه که آدم این حرف رو نداره.
میدونم که شما مثلا توی متن که ازتون خوندم تجربه نمایشگاهی کتاب نوشته بودین و اینا، مثلا در نشر چشمه صحبت کرده بودین و ارتباطشون رو مثلا آقای خورد نگذارین خورم و اینا رو گفته بودین و همه این حرف رو بعد مثلا ابتدا اینا و
میدونم که فاشیسم ادبی،
آره، و مثلا این دوباره تو فاشیسم ادبی یه جور انتقاد ازشون میکنه، انگار که مثلا نزدیکترین افرادی که باشون تجربه زیستی داشتین شدیدترین انتقاد رو میتونن از شما دریافت بکنن.
نمیدونم چی بگم، گاهی بی انصاف میشم در حق دوستام و دیگه اونا دیگه دوستای من دیگه نیستن، اونا میشن دوستای سابق، گاهی بی انصافی میکنم، گاهی احساس میکنم که من هیچ احساس میکنم که دلیلی واسه دوستی نداشتم از اولم، گاهی اینجوریه گاهی اینجوریه. بذار انتزاعی صحبت نکنم، چون اگه آدم انتزاعی بخواد صحبت کنه خیلی به نتیجه نمیرسه. انانت کجاست؟ یعنی افسارتو کجا میبندی به خودت؟ کجا به خودت اجازه میدی میگی آقا این امر اخلاقی است، این حرف درستی است و من در سر یک دوراهی قرار گرفتم، میتونم ساکت باشم هیچی نگم و به راه خودم، به راه هر کسی که هست برم، یعنی که نه برگردی بگی نه من میخوام حرفمو بزنم. خیلی مهمه که بگی من میخوام حرفمو بزنم. پیش پزشکی رفته بودم، پزشک شروع کرد راجع به من و یه شخص دیگه داشت صحبت میکرد، شروع کرد که آره میدونیم ما تو جامعهمون چون نمیتونیم حرفمون رو راحت بزنیم دوچار موزل میشیم، سنمون که میره بالاتر اختلال میخوریم، اختلال شخصیت میخوریم، سخت میشه حرف زدن برامون و و و و و بیمار میشیم، باید قرص بخوریم و اینا، و دلیلش اینه که جامعه بسته است فلان فلان فلان. یه لحظه خودم پرسیدم گفتم خدایا من که تمام مدت اون چیزی که دوست داشتم و گفتم، دعوا شده ولی گفتم،
حرفمو زدم
دعوا شده، زیاد به خاطرش ضربه خوردم، زیاد به خاطرش چیزهایی رو دادم از دست، ولی میگه بذار دادیم دیگه، اشکال نداره بذار حرفمو بزنم. کدومش رو ترجیح میدی؟ آیا حرف دکتره واسات مهمه؟ آیا یعنی میتونی بری بگی من توی همچون موزل قرار میگیرم و دچار اختلال شخصیت میشم و دچار 100 تا موزل دیگه میشم و 100 تا قرص باید بخورم؟ کدوم انتخاب میکنی و چقدر این انتخابت درسته و این انتخاب تو رو به کدوم راه میبره؟ آیا این انتخاب تو رو به انزوا میبره؟ چون خود انزوا برات دیپرشن میاره، نمیدونم افسردگی میاره، صد درد دیگه و صد میاره. خودت کجا خوشحالی؟ راضی؟ پشیمون نیستی؟ اگه بخونی بگی اوه اوه عجب حرف بدی زدم، چون بارها برام پیش اومده که متنی که مثلا حرفی که زدم و خوندم و عجب میشد یه خورده منصفانه تر گفت، یه ذره نرم، یه ذره صداشو میشد آورد پایین تر، یه جایی هم گفتم نه ولش کن گفتی رفته دیگه، چی میخواستی بشه؟ آیا اون شده؟ نه، مطمئن نیست که شده. آیا میخواستی جامعه درست بشه؟ آیا میخواستی طرف یاد بگیره؟ یا سودش یا ضررش برمیگرده تهش به خودت؟ مثلا نمایشنامه‌ست، ضرر و سودش برمیگرده به خودت. اینم در نهایت توی چرخه کلی ضرر و سودش برمیگرده به خودت. حالا تو حرفتو زدی و اون بیماری رو نداری و یه بیماری دیگه گرفتی، نمیدونم، ولی اینکه برمیگرد آخر سر حرفش به خودت.
وقتی که آدم رضایت دیگران رو میذاره کنار و بیشتر به رضایت خودش توجه میکنه، این یعنی یه روحیه مبارزی داره، یه چیریکیه، یعنی
مطمئن نمیگه بهش خودخواه، مطمئن نمیگم بهش خودخواه.
در یه جریانی مثلا اگر یه زندگی خانوادگی بود مثلا میگفتم آره این شوهر خودخواهیه، ولی در اینجا شما در حقیقت همه حرفاتون توش انتقاد داره و انگار مثلا دارین یه ایدئولوژی رو گذاشتید برای خودتون، این ایدئولوژی آرازه و بعض از اون دفاع میکنین و سعی میکنین برایش صف شکنی کنین برای ایدئولوژی. من کاری ندارم که ایدئولوژی رو مثلا میشه نقد کرد یا نکرد یا هر چیزی، ولی مثلا کتاب دارید که مثلا یه بخش خیلی زیادیش مثلا اینا توش انتقاد از یه فردی، از روش کارشه، از مثلا حواشی اطرافشه.
بله.
مثلا ما استاد دانشگاه بود، استاد شما بودی آقای چرمشیر مثلا. بله. خیلی مثلا اون کتاب خیلی مفصل و اون فرد آدم احساس میکنه که یه دیدی داره که داره سعی میکنه یه چیزی رو بگه. توی آمریکا هم مثلا تو سینما زیاد داریم، مثلا آقای ایبرت مدت ها مثلا با کوبریک مثلا و فیلماش میجنگیده، خوشش نمیاد اون شو دو نفرش با اون دوست منتقدش مثلا
سیسکل، اسمش سیسکل
بود، آره فکر کنم، مثلا همیشه مثلا اینطوری بود که اون طرفدار کوبریک بوده، این ضد کوبریک بوده. ولی تو دنیای ما افراد اینقدر مبارز یه ذره درک نمیشن، یعنی بعضی وقتا آدم میگن که این مبارزه فایدهش چیه.
همینو دارم میگم تو چی رو میخوای عوض بکنی.
ولی شما یه فایده دیدید که رفتید سراغ مبارزه دیگه؟
فایده ندیدیم بیشتر،
یا نه لحظه ای بوده یه مثلا احصای لحظه‌ای
بستگی دیگه. داره به کجا پوینت اتکت کجا بوده، پوینت اف اتکت به قول معروف کجا بوده، بین اون چیزی که تو مغزته، بین اون ایده ای که تو مغزته، بین اون واقعیت حالا ذهنی خودت و اون چیزی که داری تو بیرون تو عمل داری میبینی، بتونی یه چیز همش تناقضه، هیچ چیزی نمیاد. این تناقض کار خودت نیست که متناقضا، یه تناقض یه چیزی تو ذهنت داری، یه چیزی تو عمل داری، بین این دوتا نمیتونی ارتباط برقرار کنی. یا باید ساکت بشی بری یه گوشه که مثلا همون حرف اون دکتره میشه، یا که باید داد بزنی. حالا تو بین داد زدن واژه خوبی نیست، فریاد
خوبه،
آره یه چیزی بگی تو بین اون و اون کدوم انتخاب میکنی؟ مبارزه یه سری خوبی ها و بدی ها برات میاره. مثال من همیشه میزنم، میگم تو به یه نفر رو میزنی یا یه مشت به یه دیوار میزنی، اول دست خودت درد میگیره، اصلا راه نداره، بعدا اون طرف دردش میگیره، بعدا اون دیوار یه چیزیش ممکنه بشه ممکنه نشه. پس تو توی حالت خفگی قرار داری، توی حالت خفگی وقتی که داد زدی دو حالت داری، یا داد میزنی میری خونت، از نظر من خیلی مسخره است که ساعت 5 بعد از ظهر بری تظاهرات، ساعت 8 شب بری پیتزایی، اصلا نمیشینه این دوتا کنار هم دیگه، یه تناقض سرمایه داری توشه، این دوتا کنار هم دیگه نمیشینه. پس دو حالت داره، تو داد میزنی بعد کجا میری؟ این خیلی درست مهمه. داد بزنید، بار اول داد بزنید میتونی بشینی سر میز یه توافقی برسین بری پیکارت، ولی داد که زدید شد دوتا سه تا چهار تا پنج تا شش تا، همینجوری که مسیر دیگه داری میری، اونا ول میکنن دیگه، میره رفت مسیرشو خودش چیت. شنیدم، یعنی این جمله رو شنیدم. کدوم انتخاب میکنی؟ کدومش ترسناک تره؟ کدومش آگاهانه است؟ کدومش ناخودآگاهه؟ نمیدونی اینا رو، ولی دادتو میزنی و میگه آه حرف نشست، درست بود. اون داد به مفهوم داد نبود، نتیجه داد، خشم نبود، یه هدفی پشتش بود، خفه شدم، جمع شد، من دیگه نمیبینم، من یاد گرفتم که دیگه بین ایدئال این ایدئال صحنه یه چیزی به یه مرزی بین خودم مرزمو ایجاد بکنم، خودم وقتی که مرز خودمو ایجاد بکنم دیگه یه خورده دنیام فرق میکنه. خاطر همین اگه سری چیزا جدا میشی، از یه سری چیزا دور میشی، به یه سمت دیگه میری و دنبال یه چیزای دیگه میری، یعنی مسیر ممکنه حتی گاهی وسط عوض بشه. اسمش بذاریم مسیر مبارزه اگر خیلی تو دوست داری.
حالا نه به اون شکل چپی شا مبارزه باشه.
دومین بخش گفتگو با آقای بارسلیان رو شنیدین و اینجا دوستانی که در ساخت پادکست آرز شرکت داشتن رو خدمتتون معرفی میکنم. گفتگوها در محل استودیو اسب شدن، یک استودیو خلاق که خدمات کامل تبلیغاتی و طراحی رو انجام میده. حمید سردبیر فصل اول آرزه که تلاش بی‌نهایتی برای پا گرفتن کار انجام داده. مدیر هنری پروژه مهرداد مهابادی و موسیقی رو دوست ما آرش اسکندرلو ساخته. آرش روی فضای شنیداری کل پادکست نظارت داشته که خیلی ازش ممنونیم. توی اون شلوغی کار امید متقیان مثل یک یار پر انرژی تدوین بخش تصویری و ساخت تیزرها رو به عهده داشت و موشن گرافیکس پروژه و آرشیو رو هم عطیه تفتی انجام داد. تصویرسازی کاورهای تمام اپیزودها رو هم شبنم لوراس به شکل بخشیده و بازبینی و اندک ترخیصی روی گفتگوها توسط پگاه سیفی انجام شده. تصحیح رنگ ویدیو رو زهرا نیک‌خواه قبول زحمت کردن و طراحی سایت و پشتیبانی از این بخش توسط فروز داوودزاده انجام شده. من علیرضا احمدی میزبان آرز به عنوان کارگردان پروژه صمیمانه از همه دوستان تشکر میکنم و از همه اهالی ادبیات نمایشی که دایره جهانشون رو با ما به اشتراک گذاشتن ممنونم.